به شیطان اینها رو مست میکنه، یعنی هنوز درست به جانش هم نیفتاده، تذکرو فورا اینا متذکر میشوند. فعدا هم مبصرون،
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رسانه ملی از دقایقی دیگر میزبان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری. نامزدها به پرسش جمهور درباره مدیریت یارانه بنزین پاسخ دادند.
آغاز مناسک حج ابراهیمی با عزیمت 1.5 میلیون زائر بیت الله الحرام به عرفات. حدود 88 هزار زائر ایرانی تا غروب امروز راهی عرفات می شوند.
هشدار وزش شدید باد و سیلاب در 19 استان. سیل و ریزش کوه جاده چالوس و آزادراه تهران شمال را مسدود کرد. طوفان، سیل و تگرگ در شمال غرب کشور هم خسارت داشت.
و ارتقای سمت و امنیت غذایی با افتتاح نخستین مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی در شمال شرق کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز در رسانه ملی برنامه تبلیغاتی دارند. آقای سعید جلیلی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما، آقای مصطفی پور محمدی در برنامه صفحه اول از ساعت 17:30 تا 18:30 در شبکه خبر، آقای مسئول پزشکیان در برنامه با مردم از ساعت 18:30 تا 19 در شبکه 1 سیما، آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 در شبکه 2 سیما، آقای علیرضا زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما دیدگاه‌هایشان را بیان خواهند کرد.
بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی به ویژه در حوزه بنزین موضوعی که 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن را قبول دارند. آنها به پرسش اختصاص یارانه بنزین به هر خودرو یا هر فرد پاسخهایشان را ارائه دادند.
توزیع عادلانه یارانه انرژی، مسئله‌ای که در همه دنیا مورد بحث قرار گرفته، حتی در ایران. این ناترازی در حوزه انرژی به ویژه بنزین موجب شده خبرنگاران ما با این سوال که یارانه بنزین به خودرو داده شود یا هر فرد به سراغ شش نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری بره. مسعود پزشکیان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برای توزیع عادلانه بنزین و رفع ناعدالتی‌ها مردم و کارشناسان این حوزه را فراخواند.
باید کاری بکنیم که هم روند رو واقعی بکنیم، از اون ور مشکلی بر مردم ایجاد نکنیم. چگونه میشه این کار رو کرد؟ باید نشست هم با مردم، هم با کارشناسان، هم با صاحبان ایده و برنامه صحبت کرد تا یک راه حل مورد تفاهم بین مردم و دولت ایجاد بشه تا با هم بتونیم کاری بکنیم.
مصطفی پور محمدی هم که طرفدار توزیع یارانه با کارت اعتباریه برای ثبات مصرف بنزین میگوید
حال به کاهش مصرف باید توجه کنیم. خب هم مصرف بنزین و سوخت رو در خودروها به خصوص خودروهای فرسوده مدیریت کنیم، خودروهای موتورهای کم مصرف رو تقویت کنیم. اگر قرار یارانه بدیم، ترجیح به یارانه به افراد و بر اساس شماره ملی است. خودرو ملاک عادلانه‌ای برای توزیع یارانه بنزین نخواهد بود.
سعید جلیلی هم با طرح و دفاع از طرحی به نام وان میگوید ما برای حوزه انرژی چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. او در این دوره این طرح را در برنامه‌های انتخابی خودش هم قرار داده.
مدیریت مصرف رو عوض این که دولت انجام بده، اجازه میده خود مردم بتوانند با اون نفعی که از این قضیه میبرن این رو مدیریت کنن. و البته این با همه این توجه است، این که نباید این هم منجر بشود که به مردم حالا بخواد فشار بیاد، بخواد این بهانه‌ای بشود برای گرانفروشی، برای چیزهای دیگه.
علیرضا زاکانی معتقده یکی از چالش‌هایی که منجر به ناترازی انرژی شده مسئله بالا بودن حجم یارانه‌های پنهان است و برای عدالت در یارانه بنزین توزیع عادلانه را در دستور کار قرار داده.
حرکت ما در مسیر تحقق عدالت و پیشرفته و توجه به عدالت این رو حکم میکنه که امکان کشور در سطح کشور به اقتضای منطقی خودش توزیع بشه.
سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم برای حل مسئله بنزین اختصاص اعتبار انرژی ایرانیان را پیشنهاد کرده است.
به هر ایرانی سهمش از اون مجموعه بسته انرژی تعلق میگیره بر اساس کد ملی ایرانی و اجازه پرداخت قبضهاش و تأمین کالا از طریق کالابرگ رو از طریق اون خواهد داشت. یه برنامه جامعی هست که انشاءالله اصلا به طور کلی وضعیت معیشت طبقه متوسط و پایین رو یه تغییر جدی درش ایجاد خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف نیز انرژی رو یکی از مسائل مردم میدونه و معتقده هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکال داریم.
52% خانواده ما خودرو دارن، بعضن از یک خودرو تا چند خودرو و اونا از این استفاده میکنن و او 48% دیگه استفاده نمیکنن. طبیعتا من فکر میکنم در این زمینه حتما بود خانوار رو در نظر بگیریم و به خانوار واگذار کنیم، هم به عدالت نزدیکتر است، هم به حوزه توجه به معیشت مردم.
فائزه آقا بابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خبرنگار ما با پرسشی متفاوت به میان مردم رفته. به اتفاق گزارش رو بشنویم.
برنامه برای 4 سال آینده چیه؟
یه لحظه وایساز خندم برید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه من برای 4 سال آینده.
الان هول کردم چی بگم.
4 سال آینده انشالله که سال خوبی باشه.
من یه اوضاع الان هیچ برنامه نداریم. فعلا بذار امروز شب بشه.
دوست دارم تو کار خودم پیشرفت کنم و اینکه به درآمد خوب برسم.
از لحاظ تحصیلی دوست دارم ادامه تحصیل بدم.
دنبال اینم که یه شرکتی به ثبت برسونم، خونه بخرم،
یه آنلاین شاپ قوی داشته باشم. استارتشو زدم.
مثلا هر جوونی دیگه ازدواج.
تو برنامه تلاشم می‌کنی؟
100% دیگه، هر روز تمرین داریم.
بله قطعا، بدون تلاش که نمیشه.
هدفمو مشخص کردم و دارم کم کم عملش میکنم.
اگه به شما بگن یه انتخاب تاثیرگذار خواهد بود توی اون برنامه‌تون، انتخابو انجام میدید یا نه؟
آره تاثیر داشت. آره
بله 100%. سعی میکنن که توی تجربه چندین سال
انتخابی انتخاب کنم که آینده داشته باشه.
باید ببینم چقدر سمت هدفم منو میکشونه و چقدر به اون چیزی که میخوام نزدیکه.
اون انتخاب چی باشه؟
اگه بهتون بگم انتخاب ریاست جمهوری؟
انتخاب ریاست جمهوری چرا کنه؟
مگه منتخب ما نیست رئیس جمهور؟ خب باید خودمون انتخاب کنیم.
تأثیر داره چرا نداره؟ حتما داره، ولی اگر که به دل مردم راه بیان.
رئیس جمهور خیلی اثر داره دیگه، برنامه‌اش مستقیم مردم، همه مردم رو اثر میذاره. هر تصمیمی که بگیره تو لایه‌های کف جامعه همه اثر میبینن. از جنبه اجتماعی خب خیلی تاثیر میذاره روی اینکه چه فرهنگی بعد جامعه حاکم بشه.
اگه رئیس جمهور خوب باشه، تصمیماتش خوب باشه، دولتش خوب باشه، مردم میتونن موفق‌تر بشن، پروژه‌ها بهتر میشه، کشور پیشرفت میکنه. همه اینا دست دولته.
حسینی میمونه، من میخوام توی یه جایی کار کنم، یه جایی ببینم رئیسم کیه، بالا سرم کیه. بالاخره بی تاثیر نمیتونه باشه، چون ایشون هر راهی رو که بره ما مطمئنا باید پشت سر ایشون بریم دیگه، چون تصمیم گیرنده اصلی ایشون هستش.
یه جمله هست میگه من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد.
انتخاب شما همون کلید واژه‌ایه که قراره در انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری مؤثر باشه. آیا برای انتخاب کردن آماده اید؟
سارکیا، خبرگزاری صدا و سیما. مناسک حج در عربستان امروز با عزیمت زائران به عرفات و منا آغاز می شود. 87650 نفر از هموطنانمان که در مکه حضور دارند برای به جا آوردن مناسک حج تمتع به منا و عرفات می روند. به گفته مدیر عملیات حج، انتقال بیش از 12,000 زائر اهل سنت کشورمان به مشاعر مقدسه برای به جا آوردن اعمال یوم الترویه ساعت 5 بامداد آغاز شده. آقای رضایی گفت دیگر هموطنان هم با اولویت بانوان بعد از نماز ظهر و عصر و آقایان پس از غروب آفتاب جمعه با بیش از 600 دستگاه اتوبوس راهی صحرای عرفات می شوند. پس از 3 روز به جا آوردن اعمال حج تمتع، زائران به مکه مکرمه برخواهند گشت. نخستین پرواز بازگشتی حجاج هم 2 تیر است.
قیمت دام زنده در تهران برای روز عرفه و عید قربان کیلویی 330 تا 335 هزار تومان خواهد بود. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر افزود برای عرضه دام در این روزها کمبودی وجود ندارد. همچنین قیمت دام در هر استان بنابر شرایط همان استان تعیین می شود. مسعود امراللهی:
بیش از 1900 مرکز عرضه دام در سراسر کشور ما داریم. در تهران، شهر تهران هم حدود 15 مرکز عرضه دام هست که 1800 اکیپ داره بحث نظارت دامپزشکیش داره و بیش از حدود 1000 تیم نظارتی هم، تیم 2 نفره نظارتی هم تو حوزه بحث نظارت بر قیمتها داره. این موضوع رو انشالله از فردا رصد میکنن و اگر خدای نکرده دامهای مولدی را هم آورده باشن برای کشتار، یکی از وظایفشون هم جداسازی این دامها هست که برگرده میشن.
دام در واقع نر باید هست.
بله، تمامی دامها باید دام به اصطلاح نر باشه. اگر همشهریان ما و هموطنان ما نکته ای را داشتن، میتونن از طریق سامانه 1512 شکایت خودشون را اعلام کنن.
هواشناسی درباره سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در 19 استان هشدار نارنجی صادر کرد. بارندگی در آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، مازندران و گلستان شدت دارد. در استان مازندران بارش باران و جاری شدن سیل محور کندوان و آزادراه تهران شمال را مسدود کرد که تلاش نیروهای امدادی برای بازگشایی مسیر ادامه دارد. آقای فخاری، مدیر عامل هلال احمر استان مازندران:
4 خودرو بدون سرنشین پیدا کردن. عملیات تا 3 صبح صورت گرفت و 16 حادثه دیده. این حادثه سیلاب داشتیم که 12 نفر به مناطق امن برای اسکان انتقال داده شدند و 4 نفر هم به مراکز درمانی برای درمان و مداوای سرپایی اعزام شدند. در این خصوص هم خبری مبنی بر مفقودی 3 نفر که توسط یکی از 4 سرنشینی که ما انتقال دادیم رد گرفت که ما تا الان خدمتتون هستیم. تیم‌های جستجو و نجات ما دیگه سرگاز جستجو، تیم‌های واکنش سیدان منطقه حضور دارن. جاده پاکسازی صورت گرفته و تردد برای خودرو هست اما مجوز داده نمیشه و تیم‌های عملیاتی همچنان به جستجو خودشون برای احتمالاً خودرو یا فردی که
در مشکین شهر استان اردبیل هم بارش تگرگ باعث خسارت به محصولات باغی و زراعی کشاورزان شد. به گفته فرماندار مشکین شهر، 4 خودرو در این شهرستان گرفتار سیلاب شد که با کمک نیروهای امدادی سرنشینان این خودروها نجات یافتند.
30 هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای مناطقی در شمال غرب، دامنه‌های البرز، سواحل دریای خزر و برخی نواحی مرکز و جنوب شرق کشور اعتبار دارد. رگبار باران، تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید موقت برای اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، گلستان، مازندران، نیمه غربی یزد، مرکز و غرب کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، شمال فارس و نیمه شرقی کردستان پیشبینی و برای آن هشدار نارنجی صادر شده است. جاری شدن روان آب در معابر و سیلاب در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، سقوط سنگ به ویژه در جاده‌های کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی از پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است. هموطنان در این مناطق از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی پرهیز کنند.
نخستین مرکز پرتودایی محصولات کشاورزی و غذایی در شمال شرق کشور به بهره برداری رسید. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تا پایان شهریور امسال 8 مرکز پرتودهی جدید برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی در کشور راه اندازی خواهد شد.
یکی از مشکلات کشاورزان آفت زدایی از محصولات کشاورزی است، معضلی که با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای با ساخت سامانه‌های پرتودهی مرتفع شده. فصاحت، معاون وزیر جهاد کشاورزی:
سبب میشه که ما ضایعات محصولاتمون به شدت کاهش پیدا بکنه، یعنی اینها به زیر 5% برسه، و از باب دیگه در ارائه محصولات با کیفیت تری در مجموعه کشور و البته صادرات مواجه بشه.
با همین هدف حالا نخستین مرکز پرتودهی شرق کشور در خراسان رضوی افتتاح شد. شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی:
این سامانه با ظرفیت 600 کیلوگرم تا 1 تن در ساعت برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی خواهد بود و مبتنی بر امواج ماکروویو هست. خب در فاز اول این سامانه رو اندازی خواهد شد، در فاز دوم در همین مجتمع ما سامانه استخری پرتودهی گاما رو خواهیم داشت.
سامانه پرتودهی طراحی شده بر پایه اشعه ماکروویو است و در کنار آفتزدایی افزایش انبارمانی محصولات کشاورزی را فراهم می کند. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما 130 میلیون تن محصول داریم. سامانه‌هایی رو که ما طراحی کردیم 12 قطب در کشور تعریف کردیم. محور توسعه اون بخش خصوصی هستش. هر جا که بخش خصوصی بوده، مهیا بوده، ما در بستر بخش خصوصی مثل مشهد در بستر بخش خصوصی اینها رو گسترش میدیم. مشاوره، پشتیبانی، طراحی، مهندسی، هدایت، تجهیز و نظارت و ارزیابی که طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی هست رو ما دنبال میکنیم.
سامانه های پرتودهی 0 تا 100 توسط متخصصان صنعت هسته‌ای طراحی و بومی سازی شده و بر اساس سند توسعه صنعت هسته‌ای در 12 نقطه کشور راه اندازی خواهد شد. توسعه کاربرد سامانه های پرتودهی در حوزه ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی از اهدافی است که با راه اندازی این مرکز دنبال می شود. احسان سنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد به بهره برداری رسید. این طرح با هدف 3 برابر شدن ظرفیت و ایجاد استانداردهای درمانی و با سرمایه گذاری 350 میلیارد تومانی اجرا شده است.
لبخند رضایت بر صورت مردم بروجرد، به خصوص افراد نیازمند خدمات درمانی، با افزوده شدن 64 تخت در بیمارستان کوثر.
تو این فاز جدید همه چی خیلی مرتب، خیلی همه چی قانونی سر جای خودش. یعنی من وقتی اومدم خیلی خوشحال شدم.
با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، بهره برداری از طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد آغاز شد. میر هاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، میگوید
تخت بیمارستانی این بیمارستان از 32 تخت افزایش پیدا میکنه به حدود 100 تخت بیمارستانی، NICU، CCU و همه بخش های تخصصی رو تقریبا داره و در کنار این پلی‌کلینیک تخصصی بسیار مهم.
در اجرای این طرح درمانی بخش‌های تخصصی بستری مردان و زنان، 4 اتاق عمل، بخش نوزادان و پلی‌کلینیک با تجهیزات و امکانات مدرن پیش بینی شده است. معظمی مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان:
برای این پروژه 350 میلیارد تومان هزینه شده و تمام تجهیزات با بهترین کیفیت، متریال و موادی که در این بیمارستان استفاده شده بهترین تجهیزات و امکانات و از حیث ساختمانی بهترین امکانات رو در این بیمارستان ما ایجاد کردیم.
طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد در 2 طبقه و در 13,000 متر مربع احداث شده است که نیاز بیمه شدگان تأمین اجتماعی این شهرستان و بخشی از شهرستان‌های همجوار رو تأمین می‌کند. میر هاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در حاشیه افتتاح این طرح با اعلام اینکه طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد 40مین طرح بزرگ درمانی است که در دولت 13ام در سازمان تأمین اجتماعی کشور افتتاح می‌شود گفت:
بالغ بر 130 پروژه کلان درمانی رو در کشور الان در حال اجرا داریم، عمدتاً با تأکیدی که عزیزانمون رئیس جمهور محترم فقید و شهیدمون داشتن، عمدتاً در مناطقی که نیازمند هست و کم برخوردار این پروژه ها رو در حال اجرا داریم.
دستشان در نکنه، واقعاً لطف کردن، محبت کردن، هم خدمت رسانی هم امکانات همه چی در حد عالی بوده.
با افتتاح طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد تعداد تخت‌های بیمارستانی تأمین اجتماعی لرستان به 310 تخت رسید. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، بروجرد.
5 داروی ضد سرطان در گیلان رونمایی شد. این داروها که با تلاش محققان کشور ساخته شده برای درمان انواع سرطان از جمله سرطان خون، سرطان ریه، سرطان پروستات استفاده می شود. به گفته آقای فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، 50% نیاز کشور با تولید داروهای جدید ضد سرطان تامین می شود.
همین اندازه که تولید میشه امسال 8 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داره، باعث میشه که این ارز از کشور خارج نشه. و ولی اگر نیاز احساس بشه و سازمان غذا و دارو اعلام بکنه، در همین 9 ماهی که باقی مونده از سال امکان افزایش تولید خوشبختانه شرایطش مهیا شده و میتونه برای سال آینده نیاز داخلی کشور رو کلن برطرف کنه.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی شهر غزه دست کم 10 فلسطینی از جمله 4 زن و چند کودک به شهادت رسیدند. در اردوگاه البوریج در مرکز نوار غزه هم یک خانه هدف موشک قرار گرفت. در این حمله دست کم 1 کودک شهید شد و 10 تن دیگر زخمی شدند. در حمله به رفح در جنوب نوار غزه هم 2 فلسطینی شهید و شماری مجروح شدند. شمال شرق خان یونس، از زهرا و شمال نیروگاه برق نصیرات هم هدف حملات شدید توپخانه‌ای قرار گرفتند. همچنین 1 کودک در شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی جان باخت. با گذشت بیش از 1 ماه از حمله به گذرگاه رفح و قطع مسیر ورود کمک‌ها به غزه، هشدارها درباره خطر قحطی و مرگ کودکان شدت گرفته. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون در نوار غزه 33 نفر به علت سوء تغذیه جان خود را از دست دادند که 28 نفر آنها کودکان زیر 5 سال هستند. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا، گفت جنگ کودکی کودکان نوار غزه را ربوده و شاهد نابودی 1 نسل در این باریکه هستیم. با قطع سوخت‌رسانی به غزه و از کار افتادن پمپ‌ها، آب هم به گوهر نایاب در غزه تبدیل شده. بنابر گزارش‌های سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، حدود 95% از جمعیت غزه ماه‌هاست که به آب آشامیدنی مناسب دسترسی ندارند.
منابع خبری از شهادت 2 تن در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. تلویزیون لبنان شهادت یکی از اعضای ارشد حزب الله را در حمله هوایی به شهرک جناتا در جنوب لبنان تایید کرد، ولی هنوز هویت این فرد مشخص نیست. در این حمله همچنین 1 امدادگر زن از اعضای جمعیت پزشکی و درمانی رساله شهید شد و دست کم 20 نفر دیگر زخمی شدند. در پاسخ به این حملات، مقاومت لبنان نیز شماری از خودروها و ادوات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز پایگاه هوایی رامات دیوید رژیم صهیونیستی را در داخل سرزمین‌های اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم از انجام سه عملیات ضد صهیونیستی در دریای سرخ و دریای عرب خبر داد. یحیی سری گفت در عملیات نخست در دریای عرب اصابت موشک به کشتی وربنا باعث آتش سوزی در آن شد. در عملیات دوم کشتی سی گاردین و در سومین عملیات کشتی آتینا در دریای سرخ مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این عملیات ها با موشک های بالستیک دریایی و پهپاد انجام شد و موشک ها و پهپادها با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.
صدها هزار نفر از مردم یمن بار دیگر با برپای تجمع گسترده در استان سعده و چند استان دیگر این کشور حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و مقاومت فلسطین اعلام کردند. این تجمع هر هفته جمعه ها برگزار می شود و تجمع این هفته با شعار ثابت قدم و همراه با غزه با هر توطئه‌ای مقابله می کنیم در حال برگزاری است. مردم یمن در تجمع امروز بار دیگر از حمله به کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و اقدام‌های حمایتی ارتش این کشور از مردم غزه پشتیبانی کردند.
صدها دانشجوی صهیونیست با برپایی تظاهرات در قدس اشغالی پایان جنگ و توافق آزادی اسرا را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان با هم به پاچه نوشته‌هایی بار دیگر علیه نتانیاهو شعار دادند و برقراری آتش بس با حماس را خواستار شدند. دانشجویان ادامه جنگ را باعث کشته شدن تعداد بیشتری از اسیران در بمباران‌های اسرائیل دانستند و نتانیاهو را مسئول جان اسیران معرفی کردند.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین روز مسابقات دو و میدانی پرتاب‌های آسیا در کره جنوبی، حسین رسولی ملی‌پوش پرتاب دیسک کشورمان با حد نصاب 59 متر و 5 سانتی متر عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد. پرتابگران قطر و چین هم در رده دوم و سوم قرار گرفتند. در ادامه مهدی صابری در پرتاب وزنه به مسافه حریفان می‌رود. نمایندگان ایران در روز نخست پیکارهای وشو بازی‌های بریکس 2024 در کازان روسیه به 5 مدال نقره و برنز دست یافتند. در بخش تالو و در فرم‌های مختلف شاهین بنی طالبی و مرجان کریمی به مدال نقره رسیدند و ابوالفضل قره‌باغی، زهرا جلیلی و نازنین بازدار به مدال برنز دست یافتند. در بخش ساندا یا مبارزه هم امیرحسین همتی در 56 کیلوگرم در دور اول هکتور ریکس از ونزوئلا و در 65 کیلو شجاع پناهی در دور نخست ویگو قهرمان سال 2023 جهان از چین رو شکست دادند و روحی دور بعد شدند. اما در دیگر شا و در روینگ سبک وزن تک نفر امیرحسین محمود پور در مسافت 2000 متر به فینال راه یافت. در تنیس بانوان هم تیم کشورمان در نخستین گام برابر پاکستان به برتری رسید. مسابقات قایقرانی آبها یارم کمتر از 23 سال قهرمانی آسیا در تایلند با درخشش قایقرانان کشورمان پیگیری شد. در روز نخست این رقابت‌ها و در بخش مردان شایان حسینی در کانوی 1000 متر تک نفره، امیررضا اولادیان در کایاک یک نفره 500 متر، ابوالفضل جنتی و امیررضا اولادیان در کایاک دو نفره 1000 متر در مرحله گروهی اول شدند و به فینال راه یافتند. در بخش بانوان و در کایاک یک نفره 1000 متر ارشین رضانژاد در بخش جوانان و الناز شفیان در کمتر از 23 سال به فینال راه یافتند. شایان حسینی در کانوی یک نفره 500 متر، پارسا علیان و هورام قاسمی هم در کانوی دو نفره 1000 متر و امیررضا برزگر و یزدان زراعتکار در کایاک دو نفره 1000 متر در دور مقدماتی سوم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند. محلی نیمه پایانی رقابت بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز برگزار می شود و تیم شهرداری گرگان سرنشین گروه دو رقابت ها به مسافه شباب الاهلی امارات تیم دوم گروه یک خواهد رفت. در دیگر بازی محله ریاضی لبنان با هیروشیمای ژاپن مسافه خواهد کرد. و هفدهم این دوره مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا امشب با برگزاری دیدار افتتاحیه میان آلمان میزبان و اسکاتلند آغاز خواهد شد. این بازی از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه آلیانز آرنا شهر مونیخ برگزار می شود و قضاوت آن را کلمان توروپین فرانسوی بر عهده دارد. این رقابت ها با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار می شود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
دوستان شنونده، در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:43 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر جمعه شما پر از خیر و برکت باشه ان شاء الله. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جواب